سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه سوم مارس 2018 و 12 اسفند ماه 1396. امروز بحثی رو که هفته گذشته راجع به اصلاح طلبا شروع کردم میخواستم در یه بخش از برنامه ادامهش بدم، یه مقدار نکات دیگه‌ای راجع به اینها روشن بشه. بنابراین این بخش اول خواهد بود، بعد میرم روی اخبار جهان، به ویژه نطقی که پوتین دو روز قبل یعنی روز اول ماه مارس داشته، در واقع جلوی اعضای به اصطلاح پارلمان، هم مجلس اولیا و هم سفلا و سایر به اصطلاح بزرگان به قول معروف. نطقش به نظر من نطق تاریخیه، حالا صحبت خواهم کرد راجبش و در از یه جهاتی حتی تاریخ رو میتونه عوض کنه، حالا اینا رو هم توضیح خواهم داد. بنابراین این بخش دومه. بخش سوم راجع به مقاله صحبت خواهم کرد که قول دادم و فرصت نشد، و اونم نسیمی از شرق، که چطور یه نسیم داره از شرق به طرف غرب میاد. البته در این زمینه دلم میخواد تعدادی کتاب معرفی بکنم که عزیزان اگه میخوان کاغذ قلمی آماده بکنن برای یاد داشت کردن این کتاب ها، بعضی هاش جدیده، بعضی هاشو قبلا من معرفی کردم. ولی به هر حال نکته دیگه عبارت از اینه که عزیزان انجمن گلبانگ دوباره از من و دکتر مصطفی دانش خواستن که راجب سیاست خارجی جمهوری اسلامی صحبتی داشته باشیم در انجمن گلبانگ روز شنبه دهم ماه مارس. بنابراین یک شنبه نیست، شنبه است، و از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر. عرض شود که شماره تلفنش هم 949-587-10. بنابراین وارد بحث میشم راجع به اصلاح طلبا. یکی از عزیزان برای من نامه فرستاده که برای خود من جالب بود، راجع به همین مطلب ابتدا اینو میخونم و بعد بخشهایی از مقاله آقای تقی رحمانی رو که ایشان به هر حال ملی مذهبی هستن ولی در این حال خب روابط نزدیکی و از نزدیک اصلاح طلبا رو، مرز بین این دوتا عرض شود که دیوار آهنین نیست، به هر حال به هم دیگه مربوطن. بنابراین ابتدا نامه این عزیز رو میخونم. میگه یه انتقادی به برنامه گذشته من یا هفته قبلش داره، میگه راجع به برنامه شما مورخه 17 فوریه یعنی دو هفته پیش، میگه من هم به خاتمی رأی دادم. البته ایشون میگه خاتمی وطن فروش، من وطن فروشش رو زدم فعلا. توضیحی باید بدم راجب به این که این عزیز اینطور به اصطلاح کش کرده. در اون سالها که تازه آقای خاتمی اومده بود، خب خیلی ها براش یخه پاره کردن، از جمله فامیلای خود من، دختران جوانی که تو خانواده ما بودن یخه پاره من. ولی مدت زیادی نگذشت همینا برای من نامه و ایمیل میفرستادن و به شدت انتقاد میکردن و بدگویی میکردن نسبت به شخص خاتمی و اصلاح طلبا. بعد من جوابی که بهشون دادم گفتمشون، نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی، یه دفعه یه کمی برها. میگه من هم به خاتمیه وطن فروش رأی دادم و برای اصلاح طلبی چقدر سینه سپر می کردم. ولی موافق با آنچه که شما در جواب آن چند دانشجویی که به شما انتقاد کرده بودند گفتید نیستم. که من توضیح دادم که این دانشجوها گفتند که آره بعد از اینکه فلان برنامه فلانی رو ما گوش کردیم دیگه برنامه‌ش رو نگاه نکردیم. و من در جواب گفتم که انسان کم کم پی میبره. تاریخ چه ورق میخوره؟ ما در حقیقت نه خوابهای رسولانه و نه پیامهای جبرئیلانه، ما از تاریخ یاد میگیریم، مطالعه میکنیم، ملاحظه میکنیم، مشاهده میکنیم و یاد میگیریم. حالا نکته است، میگه امروز دیگر اصلاح طلبها همون اصلاح طلبهای سال 76 نیستن. این یه نکته است که آیا اصلاح طلبها از ابتدا همین بودن که الان هستند و ما اشتباه کردیم در ارزیابیمون، یا اینکه به سوی سقوط و قهقرا رفتن؟ خیلی مهمه این قضیه که باید ما اینو تشخیص بدیم. حالا موقعی که من مقاله آقای تقی رحمانی رو میخونم، در واقع تاییدش بر حرف این عزیز که این نامه رو برای من فرستاده که اینا یه سیر قهقرایی طی کردن. من یادم نرفته که در اون روزها در جامعه حتی به اصلاح طلبها چپ هم میگفتن. کاملا درسته، خود من اینا رو نماینده سرمایه های ملی، صنایع، دموکراسی، آزادی و به عنوان وطن دوست میشناختمشون که در برابر این داعشی های آدمخوار ایستادن. حالا ایشون میگه خاتمی وطن فروش. حالا من تمام وقایع سال 76 و آنچه در بطن جامعه گذشت از سال 76 تا 94 که در ایران بودم، ایشون خارج اومده، به خوبی میدانم و میشناسم. من جانبداری از اصلاح طلبی در اون سالها را غلط نمیدانم، هرچند امروز به خوبی آگاهم که چه وطن فروشانی هستم. در سالهای ابتدایی جریان در سالهای ابتدایی جریان اصلاح طلبی اوضاع بسیار متفاوت بود. اصلاح طلبها اکثرا مخالفها و مبارزان و مبارزهایی بودند که با امید اصلاح وضعیت کشور با این جریان مردم هم باشون همراه بودن، تا اونجا که برای مثال بسیاری از مدیران و مسئولین به دلیل اصلاح طلبی شغلشون رو از دست می دادن. عزیزان، من یه مقاله خودم رو که سال 2000 نوشتم، البته دستنویسه، هنوز چون فکر نمی کنم در جایی، شاید در mmohid.org باشه، ولی گذاشتمش تو سایت تلگرام خودم. دو تا به اسلام مقاله دستنویس اونجا گذاشتم، یکی راجع به وضعیت اقتصادی ایرانه، یکی هم و در واقع یک سلسله پیشنهادات، و یکی هم جالبه برای خود من که مثلا 20 سال پیش چجوری من فکر می‌کردم. لازمه آدم دوباره مراجعه بکنه و ببینه. در اونجا عزیزان ببینن، در همون ابتدای مقاله من موقعی که راجع به اصلاح طلب ها صحبت میکنم چه دید مثبتی بهشون دارم، و بعد اونایی که میگن اینا حکومتیان من بهشون انتقاد دارم. بهشون میگم چطور ممکنه حکومتی باشن و تو زندان رژیم باشن و غیره و غیره. میخوام تمام اینها برای عزیزان جوانب مختلف و از زوایای مختلف روشن بشه. ما با صداقت باید به این قضیه برخورد بکنیم که در گذشته اینا رو چطور ارزیابی میکردیم و الان چی شدن. شغلشون رو از دست میدادن و بازداشت میشدن، در حالی که امروز اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان شریک غارت اموال عمومی مردم شدن، شریک اصولگراها شدن. در آن زمان بسیاری از شخصیت‌های معروف و یا ناشناخته را میشناختم که دائما به دلیل اصلاح طلبی بازداشت میشدم. برای اینکه فقط افراد شناخته شده شون نیستن که من تعدادشون رو هفته گذشته اسم بردم. بسیاری از افراد هستن که اصلا کسی نمیدونه ولی اصلاح طلب اسم خودشون گذاشتن. ولی آیا امروز دیگر اصلاح طلبی در زندان داریم؟ ممکنه چندتایی هم باشن ولی دلیل نمیشه. آقای تاج‌زاده از اون سلول انفرادیشون توی جیومه چه نامه های عاشقانه بیرون میداد و غیره و غیره. بعد میگه که من ورودی سال 79 هستم. سال 79 یعنی سال 2000، درست همون موقعی که من این مقاله رو نوشتم، یعنی سال سوم دور اول خاتمیه. اون موقع ایشون وارد دانشگاه میشه و در اوج جریانات اصلاح طلبی دانشجو بودم. این جریان را به خوبی میشناسم. در یک کلام جریانی که با امید به اصلاح جامعه شروع شد امروز تغییر کردم اینا و دست در جیب مردم بردم. این یک که میخواستم عزیزان بدونن از جوانب مختلف و از دیدگاه های مختلف باید اصلاح طلبان بررسی بشن. و اما بخشی از مقاله آقای تقی رحمانی که در گویا نیوز دو روز پیش هنوز هستش، امروز که من نگاه می کردم هنوز هستش، میگه که خاتمی باید موسوی را الگوی خود قرار دهد نه هاشمی را. فوق‌العاده جالبه برای من که تقی رحمانی این حرف رو بزنه. برای اینکه موقعی که من میگم، هفته گذشته من صحبت کردم که هاشمی دو تا نوچه داشت، یکی روحانی که تکلیفش معینه و من راجبش صحبت کردم، این آدم بقایت مشکوک، اون یکی از نوچه هاش بود. ولی اینه که خاتمی نوچهش باشه میتونه مورد شک و تردید قرار بگیره، در حالی که من صحبت کردم که معلوم شد خاتمی هم یکی از نوچه های هاشمی رفسنجانی بوده و در واقع از این جهت بنابراین بسیار نزدیک به روحانی که بعدا دست دوستی و ماچوبوسه با هم کردن، کاملا به اصطلاح ماهیت خودش رو و یا سیر قهقرایی خودش رو خاتمی نشون داد. حالا آقای تقی رحمانی میگه که باید از موسوی الگو بگیره و نه از هاشمی، یعنی در واقع نوچه هاشمیه، از نظر دیدگاهی و ایدئولوژی دنباله هاشمیه و نه اصلاح طلب واقعی. اگر کسی دنباله هاشمی باشه اون وقت باید ببینیم در تمام این جریانات هاشمی چه نقشی داشته، از گروه مکفرلین گرفته تا ادامه جنگ به مدت 6 سال و و و و که واقعا از پایگاه های اصلی امپریالیست در کشور اون بوده که هنوز هم ادامه هاش هستن، پایگاه و در واقع ستون پنجم امپریالیست. چرا خاتمی را خطاب قرار می دهن؟ برای اون که برای اصلاح طلبانی که رهبری خاتمی را قبول دارن دو مشکل رخ داده است، دو مشکل رخ نموده. یک، بحران ژن خوب. داستان ژن خوب همون سهمخواهی فرزندان از پدران است که حالا من اگه فرصت کردم بخشهایی از مصاحبه آقای اکبر ولیزاده استادیار دانشکده حقوق در دانشگاه تهران، عزیزان همه ما باید این مصاحبه رو بخونم، البته در چند جا منعکس شده، اگر لازم شد که در واقع اینا صحبت میکنن که الان 400 تا یا 4000 عرض شد که بله 4000 از آقازاده ها الان در انگلیس دارن تحصیل میکنن. حالا چند تا از این آقازاده ها در استرالیا، در کانادا و در امریکا اسمی نبرده، ولی انگلیس 4000 که میگه اینا برمیگردن ایران، همشون صف میخوان. بنابراین این مسئله ژن خوبه که آقایان ژنشون برجسته است نسبت به 95% از مردم ایران. همون سهمخواهی فرزندان از پدران است که در میان اصلاح طلبان در حال رشده. بحران ژن خوب باعث شده که حلقه خودی، اونایی که در حقیقت سرسپردگی رژیم رو پذیرفتن، سرسپردگی بیت ولایت رو پذیرفتن، هر روز فشرده‌تر و تنگ‌تر می‌شوند. دو، فساد فرزند مشروع انحصارگری و خودی و غیر خودی کردن است. اصلاح طلبان در دوره خاتمی گذشته‌شان را نقد نمی‌کردند که چه نقشی در تمام این قضایا داشتند. آقای تقی رحمانی نمیره سراغ اون چیزایی که من هفته گذشته صحبت کردم، که تمام جنایات و نابودگری هایی که در دوره 10 ساله اول زمان حیات پلید خمینی صورت گرفت، اصلاح طلبا با تمام قوا یا صحه گذاشتن یا نقش داشتن و هنوز هم صحه میذارن، که من یکی یکی اینا رو اسم بردم. آقای تقی رحمانی از دید دیگه به قضیه داره نگاه میکنه و میگه اینا چطور به طرف فشار رفتن. اما خودی و غیر خودی داشتن در اون زمان، با اون که از خودشون انتقاد نکردن که چه نقشی در تمام این جنایات داشتن، لکن نه فرزند بزرگی داشتن در اون زمان، کم کم سنشون رفت بالا، صاحب فرزند شدن و آقازاده های به وجود آوردن که به مرحله رشد رسیده باشد. من از ثروت و موقعیت ایشان جالب توجه بود که این عزیزم در نامش میگه حتی پست و مقام هم برای این جریان ثروت کافی و جذاب نمی آورد و به ثروت هم چندان توجهی نداشتن. همین دلیل مردم فکر کردن اینا یه نیروی پاک به اصطلاح وطن‌دوست و غیره و غیره. زمان گذشت و اصلاح طلبان به شمال شهر تهران و دیگر شهرها رفتن. روابط عوض شد. دیگر اصلاح طلبی نکته یک روش نبود، یک برند بود، یه علامت تجاری بود. حالا میتونه جا مهری تو پیشونی باشه که یه علامت تجارتیه، یعنی هر کسی که فاسدتر ضد انسان داره این علامت تجاری رو تجارتی رو تو پیشونیش داره، و یا هر شبت که به طور کلی اسم خودشون میذارن اصلاح طلب به عنوان یه برند که باید در انحصار یک جریان قرار میگیره، تبدیل به یه برند شد، علامت تجارتی. به مرور زمان و هرچه میزان ثروت و قدرت و پشت اصلاح طلبان در بدنه و مدیریت نظام تثبیت شد، این تجربه نهضت آزادی نشدن تئوریشون اینه که ما باید به سرنوشت نهضت آزادی که رژیم بیرونشون انداخت ما نباید همه یه کارها رو باید بکنیم که سرنوشت نهضت آزادی دچار نشیم، باید بچسبیم به نظام، به نظام. این نوع روابط فسادآور است. در سال 1384 به دلیل باور به دو اصل، یک باید مثل نهضت آزادی نشویم، رژیم غضب نکنه نسبت به ما، دو امکاناتی را که در نظام به دست آورده ایم باید حفظ کنیم، این دو تا اصل باعث شد که اصلاح طلبی در عمل به حاشیه رود. چرا مردم به سال 84 چرا دست به سینه خاتمی زدن و یا اصلاح طلبا و چرا احمدی نژاد باعث چی باعث شد که احمدی نژاد به قدرت برسه؟ عرض اصلاح طلبا و حفظ پشت و مقام مدیریتی در نظام تبدیل به اصل گردید. یعنی در واقع به حاشیه راندش، مردم شناختنشون، منتها نه به طور کامل. الان مشخص شکست سال 84 اصلاح طلبان را به سوی جامعه مدنی نیاورد، بلکه آنان را برای حفظ پشت و مقام هوشیارتر کرد. باهوش یعنی ژن خوب، اینا رو بهش میگن باهوش. کسی که فرصت طلب، ثروت طلب، طماع، مقام پرست، اینا رو میگن آدم باهوش. و ایدئولوژیشون اینه. یعنی در حقیقت فرزن تمام این سران امریکا رو که این همه ثروتمند شدن، میگن اینا آدم های استثنایی باهو به دلیل هوششونه. این هوشیاری جامعه پرور نبود. نتیجه این هوشیاری تلخ در لیست های انتخاباتی 94 و 96 خود را نشان داد. لیست به یاد بیاریم که در انتخابات 94 به چه کسایی شهری ها هر شبت که نجف آبادی ها آدم های آدم خار مثلث جیم به یاد بیاریم، مثلث جیم رو هر شبت که لیست انتخاباتی اصلاح طلبان خودی و فامیلی شد و دیگر جایی برای حتی حامد منتظری نداشتن که حتی وارد شورای شهر بشه. اصلاح طلبان با راند پرورده شده اند و این راند انواع و اقسام دارد، از عضویت در هیئت علمی دانشگاه تا وزارت و ریاست جمهوری امثالهم. بنابراین میخواستم از این جهت هم من سریع باید بگذرم، فقط میخواستم یه اشاره بکنم که بعضی از اینا که یه زمانی با همینا بودن، مثل آقای محسن مخملباف و آقای تاجزاده که در ایران تشریف دارن، الان کلی با هم دیگه نامنگاری میکنن و هر شبت که ناچوبوسه برای هم دیگه میفرشن. ما باید دست اینا رو بخونیم. هر شبت که من فقط دو تا نقل قول از همین نامهی که اخیراً تاجزاده در جواب مخملباف نوشته، که هم مخملباف رو بشناسیم و هم تاجزاده رو، که اینا یه زمانی هر دوشون در به اصطلاح هر شبت که در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، که من بارها گفتم اینا در برابر مسعود رجوی و مریم رجوی این رو به وجود نیاوردن، در برابر حنیف نژادها، در برابر انسانهایی مثل بنیانگذاران رضایی ها اینا این عصبت که مجاهدین انقلاب اسلامی رو به وجود آوردن. همین تاجزاده و همین عصبت که چریک پیر اسمش رو گذاشتن، بهزاد نبوی که مثل یه موش مرده بود موقعی که با ما تو زندان بود و تبدیل به چه گرگی شد موقعی که بیرون اومد. ببینید مخملباف چی میگه؟ سوریه را اسد به پشتوانه ایران به این روز انداخته است. ایشون با تمام قوا از حمله امریکا به افغانستان دفاع کرد. بعضی از عزیزان خیال میکنن من به خاطر درصد که اینه که یه زمانی بازجو بوده، شکنجهگر بوده، بعضی از عزیزان به من نامه نوشتن که خب این عوض میشه. آره عوض شده. ببینیم چی این حرفو میزنه که باعث و بانی امروز سوریه اسد به کمک ایرانه. این این حرف CIS، این حرف نئوکنسرواتیو ها و صهیونیست هاست. آره نه عربستان نقشی داشته، نه قطر، نه امارات، نه CIA، نه اسرائیل، این اسد بوده به علاوه ایران که سوریه رو به این روز رسونده. کسی که این حرفو میزنه ماهیت همفکریش رو با CIA نشون میده. آره عوض شده، منتها اینا میان خارج و کاملا خودشون رو به دستگاه های امنیتی خارج میفروشن، به عربستان میفروشن، به اسرائیل میفروشن. بنابراین این مخمل بافه. حالا ببینید تاج‌زاده، باز یه جمله ازش میارم، تاج‌زاده در جوابش دلواپس اینه که در ایران دین مذهب داره ضربه میخوره و ایشون به شدت دلواپس این قضیه است. میگه که دین نقش تعیین کننده در حفظ و انسجام اجتماعی ایران دارد، نه وطن دوستی، نه انسانیت. اون چه باعث انسجام مردم ایران میشه دینه، مذهبه، و اونم مذهب شیعه دوازده امامی و اهل سنت. قوی ترین پشتوانه اخلاقی مردم به شمار میرود. یعنی مردم انسان نباید باشن، باید دین داشته باشن. بعد سهمی بلا منازع در انجام امور خیریه به ویژه به نفع محرومان ایفا می کند. عزیزان ببینند، من صحبت کردم که اینا خصلت بنیانیشون دروغ و ریاکاریه. حالا ببینید تاج‌زاده طرفدار 100% بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تمام، یعنی نابود کردن اتحادیه‌های کارگری، سطح دستمزد رو زیر خط فقر نگه داشتن و طرفداری بی‌چون و چرا از ضد انسان‌ترین اقتصاددونا از جمله مسعود نیلی و نیکبخت و اسحاق جهانگیری و حسن روحانی که اینا دشمنان قسم خورده کارگرها و زحمتکشا و باعث و بانی فقر در میگه ما آره باید از طریق خیریه از طرف یه تیک نون جلوشون بندازیم و یا عرشبت که تجار محترم اطعام بکنن تو مسجد به مردم، عرشبت که شیرینی و چایی بدن، روزخونی بذارن، سینزنی بذارن. این آقای تاج‌زاده است. اینا رو از این طریق میشه ماهیت. بارها من گفتم که اصلاح طلبا چوب دو سر طلان یا چوب دو سر کثافت هم، یک پاشون تو قرون مستاس همین تاج‌زاده، که در حقیقت اینا به انسانیت اعتقادی ندارن که بتونه باعث انسجام بشه، به ملی جرایی، به شرافت انسانی. فقط دینه که میتونه انسجام به وجود بیاره و این به شدت این آقا رو دلواپس کرده. ماهیت اینا اینه. پس یه پاشون تو قرون مستاست، یه پای دیگه شون تو مکتب شیکاگوه. اقلن آدمی مثل مصباح یزدی یه طرفش کثافته، حالا از اون چیز نشه، اونم البته طرف داره همین اقتصاد لجن و کثافت، ولی این طوری از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اینا چیز نمی کنن. ولی اینا هر دو طرفشون در حقیقت خرابه واقعا. و هر حال من میخواستم در این حد اینا رو ما از این طریق باید بشناسیم. ولی من باید برم روی اصطلاح، برای اینکه اینا ضرباتی که خوردن حتی همین نگاهشون به غرب که ارباباشون دارن ضربه میخورن. عزیزان میدونن که پریروز، یعنی روز پنجشنبه، در حقیقت نطق سالانه یا State of the Nation به قول معروف، که در حقیقت در امریکا همیشه در ماه ژانویه State of the Nation صحبت میشه، یعنی وضعیت مملکت چجوریه، یه نطق بیش از دو ساعتهی ولادیمیر پوتین داشت که در واقع یک ساعت و نیم اولش راجع به مسائل داخلی و مسئله اقتصادیه که چی کار باید بکنیم و غیره و غیره که نمیخوام وارد اون بشم، ولی در آخر نطقش یک سلسله مسائل رو مطرح کرده که میخوام بخشایش رو بخونم. میگه که ما در مورد بعضی موضع‌گیری های اتمی که معیارهای استفاده از آن را آسان‌تر میکند بسیار نگرانه. یعنی چه؟ ما میدونیم که در برنامه اتمی جدید ترامپ، نه ترامپ بلکه به اصطلاح دولت پنهان، قرار بر این شده که بمب‌های اتمی کوچکتر بسازن، بمب‌های اتمی ظریف‌تر بسازن. میگه این باعث نگرانی ماست، برای اینکه اینا، حالا ببینیم، اینان در پشت درهای بسته هرچند حرفای آرام کننده بگوین که میگن اینا بی ضررن، اینا بمبای اتمی کوچیکن، مسئله نیست، اگه بندازیم سر فرضاً سوریه، سر ایران، اینا ضرر چندانی نمیزنن. ما میدانیم نوشته های آنها، یعنی تصمیماتی که رو کاغذه چیه، و در این نوشته ها گفته میشود که چنین بمبهای اتمی، یعنی همین بمبای کوچولوی اتمی، می تواند در عکس العمل به حملات غیر اتمی به کار رود. فرضاً اگر چند تا از سربازای امریکا در سوریه که الان یک سوم خاک سوریه رو، فرضاً همین آقای مخمل باف یا آقای محمد نوریزاد که حالا بازم اونم همینجوری فعال شده، آیا صحبت هستین می کنند که به چه دلیل اربابشون یعنی امریکا یک سوم خاک سوریه رو اشغال کرده؟ اگه روسیه یا ایران اونجاست، مگه دولت سوریه ازشون دعوت نکرده؟ و مطابق هم قوانین خود این کشورها، هم سوریه و هم سازمان ملل اونجا، امریکا اونجا چه کار میکنه؟ تاجزاده راجع به این قضیه صحبت میکنه؟ اصلاح طلبات صحبت میکنه؟ سایت کلمه، سایت ملی مذهبی، زیتون، جرس قبلش، فقط اسد به کمک ایران سوریه رو به این روز انداخته؟ مگه قرار نبود ایران و روسیه تمام این تروریست ها رو از بین بردن و قرار بود که هم در ژنو، هم در آستانه، هم در سوچی به طرف صلح بره؟ امریکا گذاشت، عربستان گذاشت، اسرائیل گذاشت. اسرائیل به چه دلیل تا الان 100 بار اومده سوریه رو بمبارون کرده؟ آقای مخمل باف، آقای دوستانت، آقای نوکرای سیایه، آیا جوابی برای اینا دارم؟ چهره اینا رو در اینجا هست که باید شناخت. بنابراین در واقع پوتین داره به اینا هشدار میده که ما میدونیم شما میخواید به سوریه، بعدش به لبنان و بعدش به ایران حمله بکنید، و اگر این کارو بکنید نه تنها ما عکس العمل نسبت به حمله به روسیه بلکه به متحدین خود، متحدینشون کیا؟ یا چینه یا حالا از هند هم اسم میبره، ولی ایران و سوریه است. دکترین اتمی ما مبنی بر آن است که ما در برابر حمله اتمی و یا حمله غیر اتمی با سلاح نابودی جمعی، میخواد بیولوژیک باشه، میخواد شیمیایی باشه، علیه خود و متحدین ما و یا حمله‌ای که دولت روسیه را به خطر اندازد، از سلاح اتمی استفاده خواهیم کرد. وظیفه من این است که اعلام کنم استفاده از سلاح کشتار جمعی علیه روسیه و یا متحدینش، دوباره میگه متحدینش، چه در مقیاس کوچک، چه متوسط و یا هر مقیاسی به عنوان حمله اتمی علیه کشور ما، یعنی اگه شما به سوریه حمله بکنید این یعنی حمله به کشور ما، تلقی خواهد شد، عکس العمل به آن فوری و بدون وقفه با تمام عواقب آن خواهد بود. آنها که در 15 سال اخیر به مسابقه تسلیحاتی دامن زده و کوشش کردن علیه روسیه به برتری دست یابن، دلم میخواد اینجا یه توضیحی بدم. هر کدوم از اینا احتیاج به توضیح داره. عزیزان باید بدونن که امریکا در اساس نمیخواد جهان رو به طرف زمستان اتمی ببره، با اینکه ممکنه ببره با این سیاستاش، ولی یه آدمی به اسم بیل گیت، مثل آقای جف بزوس، مثل آقای وارن بافت و سایر میلیاردرها که زندگی های افسانه ای دارن، اینا حاضرن این زندگی ها رو از دست بدن؟ حاضر نیستن. ولی چرا اینطور چنگ و دندان نشون میدن؟ به خاطر این که میخوان از نظر اتمی به قول خودشون امکان فرست سترایک داشته باشن. یعنی که فرست سترایک یعنی بتونن هم نیروهای اتمی روسیه رو یا چین رو خونسا بکنن و همین که بتونن در واقع خودشون از نظر نیروی اتمی و نظامی برتری کامل داشته باشن. فرضاً مثل اسرائیل در خاورمیانه. چرا اسرائیل میاد دائم همه کشورهای همسایه رو همینطور بمبارون میکنه بدون اینکه اصلا سازمان ملل، حقوق بشر، جامعه بین الملل، آیا این همش مسخره نیست؟ که این جنایتکارای صهیونیست همینطور فقط 100 بار به سوریه حمله کردن. جامعه بین الملل و حقوق بشر آقای مخملباف، آقای تاجزاده، اینا دشمنان بشریت هم. به خاطر اینکه 200 تا 400 تا بمب اتمی داره و هیچ کشور دیگه‌ای در خاورمیانه نباید داشته. این یعنی تسلط کامل بر فضای هوایی تمام این کشورها، که حالا تازه روسیه بهش هشدار داد با آقای نتانیاهو. که خیال نکنی که دیگه میتونی همینجوری تسلط کامل بر تمام این فضاها داشته باشی. حالا باید ببینی. هرچبت که آنها که در 15 سال اخیر به مسابقه تسلیحاتی دامن زده و کوشش کردن علیه روسیه به برتری دست یابن، یعنی در حقیقت قدرت اینو که بمب‌های اتمی هرچبت که روسیه رو خونسا بکنند و اگر لازم شد نابود بکنند سوریه رو یا چین رو یا ایران رو، این برتری رو باید حفظ بکنند، تحریم اقتصادی بکنند که از نظر بین المللی غیر قانونیه، تا از توسعه به پیشرفت کشور ما جلوگیری بکنند. اینا یلسین براشون خوب که 65% از مردم روسیه رفتن زیر خط فقر تا بیان تمام غارتش بکنند. اینا تنعم، رفاه و خوشبختیه کدوم کشور رو میخوان؟ حتی اروپایی ها رو میخوان؟ به هیچ وجه. یعنی نزدیکترین دوستانشون رو، ژاپن رو چطور در دهه 90 اقتصادش خرد و متلاشی کرده که هنوز کمر راست نکرده، میذارن کره جنوبی آرامش داشته باشه، الان در حقیقت به اصطلاح تعرفه های گمرکی علیه نمیدونم آلومینیوم، فولاد، یخچال، پنل های خورشیدی، همه اینا رو گذاشتن علیه دوستان خودش. از جمله از نظر نظامی اونایی که میخوان کشور ما را از پا در بیارن، من این پیام را برایشون دارم. تمام آنچه را که با پیاده کردن برنامه هایتون خواستید جلوی اش را بگیرید انجام دادی. یعنی جلوی رشد ما، توسعه ما رو. شما در عقب نگه داشتن ما شکست خوردید. حال شما باید این وقایع را نتیجه‌اش چی بود؟ شکست خوری. حال باید این واقعیت را بپذیری و اذعان کنی که آنچه من گفتم فقط یک بلوف نبود، که ما سلاح‌های جدیدی رو برای خونسا کردن این سیاست هاتون داریم توسعه میدی، به وجود میاری. حال لازم است آنهایی که در گذشته گیر کرده ام و حاضر نیستن به آینده بنگرن، اونا رو بازنشستشون بکنی. نئو کنسرواتیوها و صهیونیست ها رو، اوانجلیست ها رو، انگلو زیونیست فاشیست ها رو. شما باید از تکون دادن خطرناک این قایق، یعنی که همه ما سرنشینان آن هستیم، یعنی این کره زمین، دست بردارید. و در همین نطقش ما میدونیم که لااقل 5 نوع سلاح جدید معرفی کرد که البته نیویورک تایمز میگه اینا همه بلوفه. ولی آیا بلوفه؟ باید دید. نظر من اینه که پوتین نشون داده که بلوف نمیزنه. در 2007 در همین کنفرانس امنیتی مونیخ صحبتهایی کرد و به اینا هشدار داد که دنیای یک قطبی دیگه در واقع امکان پذیر نیست، نباید باشه، بسه کشورها رو از پا در بیاره. که از اون موقع اینا دچار خشم شدن. البته قبلش در 2002 ما میدونیم که از به اصطلاح قراردادی که بین شوروی سابق از سال 73 بسته شده بود و از گسترش سلاح‌های اتمی جلوگیری می‌کرد، به طور یک جانبه جورج دبلیو بوش ما می‌دونیم حذفش کرد. و از اون موقع ما می‌دونیم که چه اتفاقاتی افتاد. اینا اومدن تمام کشورهای اروپای شرقی رو گرفتن تا دروازه‌های در واقع مسکو. عزیزان استونی رو نگاه بکنن که تا مسکو چقدر مگه فاصله داره. تمام به اصطلاح موشک‌های ضد به اصطلاح اتمی در اونجا گذاشتن، در حقیقت به اصطلاح انتی بالیستیک میسایل اونجا گذاشتن که در واقع اینا تمام نیروی به اصطلاح تهاجمی روسیه رو بتونه خونسا بکنه تا خود اینا روسیه رو نابود بکنن. در لهستان، در رومانی، در استونی، در عرصوتی تمام این کشورها و دور تا دور روسیه رو، در اون طرف عرصوتی در ژاپن، در کره جنوبی، به همه اینا. بنابراین در 2015 نطق دیگه ای داشت. میخوام این ستون نطق مهم پوتین رو یادآوری بکنم که به اینا گفت شما دارید در واقع در سوریه داعش رو میخوایید به قدرت برسه و ما نمیذاریم. که ما میدونیم بلا فاصله در عرض چند روز واقعا چه نیروی مؤثری وارد اونجا کردن در پایگاه خمینی در حقیقت. و بعد ما میدونیم در عرض چند ماه چه ضربات به این تروریست های ضد بشر آدم کش زدن و غیره و غیره. ولی الان امریکا نمیذاره که این به صلح و صفا برسه در سوریه و در نتیجه این نطقش به نظر من از هر دوتای اون نطق اهمیت بیشتری داره. چند کلمه میخوام راجع به اهمیتش صحبت بکنم که واقعا از یه جهاتی تاریخیه. برای اینکه سلاح‌هایی رو که پوتین معرفی کرد اصلا اینا میشه گفت خوابش رو هم نمیتونن ببینن. برای اینکه بزرگترین ساینتیفیک بریک ثرو، یعنی در حقیقت یک ابداع و یک نوآوری جدیدی از نظر علمی تکنولوژی که اینا کردن، اینه که رآکتور اتمی کوچولو درست کردن که اینا میتونه روی موشک‌های هم بالیستیک و هم کروز، دو نوع در واقع موشکن، میتونه با قدرت اتمی اینا حرکت بکنه. که اینا مطلقا نمیتونن این کار رو بکنن و در نتیجه سلاح‌هایی که دارن، هم موشک های زیر دریایی که میتونه با عمق عظیم بره پایین با سرعت عظیمی و موقعی که شما رآکتور اتمی برای سوخت اینا داشته باشه پایان ناپذیره، یعنی میتونه تمام کره زمین رو دور بزنه و بعدش میتونه تمام به اصطلاح اون چیزهای دفاع علیه به اصطلاح این بالیستیک و کروز رو که اینا دارن اینا رو تبدیل به زباله دارن و تاریخ میندازه. یعنی در واقع نمیتونن اینا رو جلوش رو بگیرن. این یک اینا بهش میگن بریکترو، یعنی این در واقع از یک به اصطلاح مرز گذشتنه. حالا قدر مسلم اینه به نظر من که بلوف نمیزنه، به طور کلی هم شوروی سابق و هم به طور کلی روسا حتی در زمان تزار از نظر صنایع موشکی و ابداعات فضایی و موشکی از اینا جلوتر بودن. حتی شوروی سابق ما میدونیم اسپوتنیک رو اول اونا به فضا فرستادن، یعنی توی علم اینجا. ولی این مسئله که تونستن رکتور اتمی مینیاتور یعنی کوچولو به وجود بیارن، این چیزی که اینا هنوز نتونستن بهش دست پیدا بکنن. نتایج اینا چیه؟ نتایج اینا چیزای فوق العاده مهمه و اونم عبارت از اینه که به طور کلی نیروی دریایی امریکا و یا هر کشور دیگه رو این خونسا میکنه. ما میدونیم در لااقل در 500 سال اخیر چه کسا و چه کشورهایی بر کشورهای دیگه تسلط پیدا کردن، کشورهایی که نیروی دریاییشون در واقع قدرتمند بوده. در قرن 16 اسپانیا و پرتغال، در قرن 17 هلند تسلط داشته به یکی بزن جهان بوده و از قرن 18 به بعد انگلیس نیروی دریاییش بوده که اینا رفتن به کشورهای دیگه تسلط پیدا کردن. و حالا اگه فرصت شد راجب این مقاله‌ای که میخوام راجبش صحبت بکنم چطور اینا به طور کلی بر جهان تسلط پیدا کردن. نیروی دریایی نقش تعیین کننده و درجه اول داشته. شما موقعی که یک چنین موشک‌ها و زیر دریایی ها و هواپیماهایی که موشک‌های عجیب و غریبی که در حقیقت اسمشو گذاشتن دگر، یعنی مثل یه خنجر حرکت میکنه و اونم با در حقیقت سوخت اتمی، اصلا تمام این ناوهای هواپیماور امریکا در برابر اینا چکار میتونن بکنن؟ البته چین هم علیه این ناوهای هواپیماور امریکا سلاحی داره که میتونه با یه دونش داغون بکنه هر کدوم از اینا رو. ولی این یکی ها در واقع نیروی دریایی امریکا رو به طور کامل خنثا میکنه که اینا وسیله تسلط تمام امپراتوری ها یا امپریالیست های از اسپانیا گرفته تا پرتغال گرفته تا انگلیس گرفته و الان از جنگ دوم جهانی به بعد امریکا بوده. این یک واقعه تاریخی بسیار مهمه که امپراتوری ها قبلن به دلیل تسلط بر قدرت ها، تسلط بر دریاها و اقیانوس ها به قدرت رسیدن و بر کشورهای دیگه مسلط شدن و از این به بعد اینطور نیست. همینطور که ما میدونیم در حقیقت یک جاده و یک کمربندی که میخواد چین درست بکنه در حقیقت میخواد که اگر اینا بخوان از نظر دریایی در تنگه های عرصوت که هم سوئز هم باب المندب هم ملکا جلوی به اصطلاح چین رو بگیرن، از طریق خشکی در واقع بتونه تجارت خودش رو ادامه بده. برای اینکه سابقه تاریخی رو میدونه که چطور چه ژاپن وارد جنگ شد، جنگ دوم جهانی شد، برای اینکه امریکا محاصره اقتصادیش کرد. به هر حال بخواستم این رو عرض بکنم که معرفی این سلاح ها یک واقعه تاریخیه که در واقع حالا نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، البته واشنگتن پست، سی ان ان، ام اس ان بی سی هر چی میخوان تفاشی بکنن و بگن که اینا بلوفه. شکی نداره که پنتاگون اینطور فکر نمیکنه و در نتیجه پیغام پوتین اینه که آقایان ما بهتون گفتیم، به حرف ما گوش ندادید، حالا حاضرید گوش بدید که ما بشینیم صحبت بکنیم و سر مغور بیایید. اگر بخواید به ما و یا متحدین ما حمله بکنید، ما این سلاح‌ها رو داریم. فکر نکنید که میتونید سلاح‌های اتمی ما رو کنترل بکنید و بعد کشور ما رو یا ایران رو یا سوریه رو و غیره و غیره رو به نابودی بکشید. بنابراین به نظر من نکته بسیار مهم. حالا باید البته در عرصت که خانم کلی به اصطلاح رفت اونجا و با پوتین هم مشاهده‌ای داشت و ازش به طور مشخص پرسید که آیا واقعا این سلاح‌هایی رو که شما معرفی کردید الان در دستتونه؟ بهش گفت یکیشون الان اپریشنال هستش، یعنی کاملا آزمایش شده، آزمایشش موفقیت آموز بوده و در دست نیروهای نظامی مونه. بقیه اینها در حال توسعه و تولید به مقیاس وسیعه. یعنی بهش نگفت که بقیه اینها اپریشنال هستش و در دست نیروهای نظامی، ولی به سرعت بهش گفت که در حال تولید در مقیاس وسیع و غیره و غیره است. بنابراین به نظر من نکته تاریخی و فوق العاده مهم. نظر خود من عبارت از اینه که هیچ کدوم از این اتفاقات باعث ضعف در واقع نسبی امریکا و یا غرب نیست، بلکه دلایل اجتماعی فوق العاده پر اهمیتی داره. از این فرصت میخوام استفاده بکنم فقط یه مثال بزنم که چطور در چین در 10 سال اخیر، یه کشور کپیتالیستیه کاملا، استثمار انسان از انسان کاملا و کارگران هم مثل شوروی سابق طبق قانون اساسیشون این نیست که به اصطلاح مادام العمر میتونن به اصطلاح حق موندن در کارشون، میتونن بیرون بندازنش. با همه اینا در 10 سال اخیر مزد و مزایای کارگرای چین 3 برابر شده. در امریکا چی؟ عکس این قضیه است. در چین و روسیه بودجه علمی تکنولوژیکشون در حال صعوده، در امریکا در حال افوله. اینا چیزاییه که یه امپراتوری رو یا یه زمانی به قدرت میرسونه در دهه 60 که من اینجا بودم، و یا به طرف افول و سقوط میبره. صعود و افول امپراتوری ها رو فقط در قدرت نظامیشون نباید دید. امریکا الان اوورستریچ شده و البته با این صدها میلیارد و تریلیون ها دلاری که هم خرج ساختن زیردریایی ها، ناوهای هواپیمابر، تمام سیستم دفاعی که در اروپا و سر تا سر جهان گذاشته، با این سلاح‌های روسیه در واقع گفته میشه که مسابقه تسلیحاتی رو با این ریولیشن یا به اصطلاح با این چیزهایی که در واقع پوتین افشا کرد و معرفی کرد، در واقع مسابقه تسلیحاتی به نفع روسیه تمام شده و اینا اعلام کردن که ما دیگه خرج زیادی برای به اصطلاح مسابقه تسلیحاتی نمی کنیم، حواسش می شدمش تو اقتصاد، برای اینکه از نظر تکنولوژی طوری شده که حالا به قول پوتین گفت اگه شما هم کوشش بکنید اینا رو به وجود بیارید، ولی our boys یعنی دانشمندان جوان ما چیزای جدیدتری به وجود میارن. این هشداری بود که به اینا داده شد و در نتیجه این به نظر من تاریخ سازه. در امریکا فقط من یه مقاله رو برای عزیزان بخونم که ببینن در این کشور چی میگذره. راجع به همین کالیفرنیا اینو میخونم و میگذرم. راجع به والت دیسنی در همین اورنج کاونتی که یکی از ثروتمندترین مناطق امریکا و بسیاری از هموطنان ما هم به همین دلیل در اونجا تشریف دارن. اورنج کاونتی، که هر وقت من میرم گلبانگ باید برم در اورنج کاونتی و والت دیسنی، از بغل والت دیسنی من میگذرم که میرم به گلبانگ. راجع به کارگراییه که در والت دیسنی کار میکنن. میگه روزها مشتریان دیزنی تبسمی چون آفتاب دارن. اینایی که گروه گروه از سراسر دنیا میان که برن به والت دیسنی. شبها کارگران دیزنی در ماشین میخوابن. منطقه اورنج کالیفرنیا به خاطر تنعم، ثروت و توریستایش معروف است. کاملا. اما هزاران کارگری که در این جاهای تفریحی، در رستوران‌ها، در هتل‌ها، اینا را همه را نگه می‌دارند، تمیز می‌کنند، جارو می‌کنند، مشتری‌ها را تمیز می‌کنند، تقلا می‌کنند به حیات خود ادامه دهند. با اجاره‌های سرشام‌آور، عزیزانی که در ایران هستن نمی‌دونن که اجاره‌ها در اینجا چیه. در ایران البته عزیزی برای من چیزیشو فرستاد، درسته از اینجا فوق العاده بدتره، فوق العاده بد، یعنی نزدیک به 80-90% از درآمدشون رو باید پول اجاره در ایران بدن، ولی اینجا هم ما فکر نکنیم بالاتر از 50% گاهی اوقات. خرجای دیگه منتها کمر شکنه، اجاره های سرسام آور، کارگرانی که حتی بالای حد اقل مزد میگیرن تمام پرداخت نیازهای اولیه خود را ندارن. و ما ایران را که صحبت میکنیم، ایرانیه که زیر محاصره اقتصادیه و غارت و چپاول و یک کشور جهان سومی فقیره. امریکا تمام خون تمام جهان را داره میمکه و ثروتهاش بیپایانه. بنابراین باید به مردمش برسه که نمیرسه. بسیاری از آنها مجبورن به جاهای دوردست برن برای اینکه اجاره کمتری بدن، نمیتونن توی اورنج کاونتی بمونن، میرن به جاهای دیگه که اجاره پایین تره به طرف شهر. و بعد ساعتها باید توی وقت باید توی ترافیک باشن. خود من گاهی اوقات که 8 صبح برای تلویزیون بهار میرم باید ترافیک رو ازشان ببینم. و اون وقت خرج ماشینشون چقدر؟ خرج همین بنزین، تعمیر ماشینشون، بیمه ماشینشون، تیکت که به پلیس بهشون میده، خرج ترانسپورتیشن در دهه 60 اینجوری بوده؟ ناچارن در اتومبیل خود با تمام خطرات و زیانهای جسمی و روحی بخوابن این کارگرا. دستگاه عظیم تفریحی دیزنی بیش از 30,000 کارگر داره و بزرگترین صاحب کار منطقه اورنج جنوب کالیفرنیا است. در مصاحبه با ده‌ها نفر از این کارگران مشاهده می‌شود که علی‌رغم شکایت از پایین بودن مزد، حاضر به از دست دادن کار خود نیستند. حالا چرا؟ یکی به دلیل اینکه پیدا کردن کار بهتری به شدت سخته و ما می‌دونیم بین کورپوریشن‌ها قراردادی هست که اگه یه کارگری بخواد از یه کورپوریشن به کورپوریشن دیگه بره، اولین چیزش چرا بیرونت کردن؟ نمیذارن. قرارداد بین کورپوریشن ها هست که نذارن کارگرا باید بین کارگرای رقابت باشه. اینا نمیذارن که در حقیقت جابجا بشن کارگرا. دوم اینکه میتواند بلیط مجانی برای ورود به چیز رو برای خودش و اقوامش بگیره. برای اینکه اینایی که الان برای والدیسی کار میکنن خودشون بچگیشون بردنشون به والدیسی و عاشق اونجا شدن. ببینید بوشار در نزدیک به 17,000 از این کارگران که جزء اتحادیه هستن، اینا تازه حالا جزء اتحادیه هستن، اونایشون که جزء اتحادیه نیستن چی؟ کمتر از 15 دلار در ساعت مزد میگیرن. حد اقل دستمزد در کالیفرنیا 10.5 دلار. مخارج زندگی در منطقه اورنج اما بسیار بالاست، به طوری که یک نفر برای حد اقل زندگیش 33,000 دلار. در حالی که اگه 10 دلار در ساعت بهشون بدم و فول تایم تمام وقت کار بکنم میشه 20,000 دلار. مالیات بگیم 10% ازش کم بکنم میونه 18 دلار، 18,000 دلار، 16,000 دلار بعد از مالیات. با این چجوره میتونه زندگی بکنه؟ نزدیک به 38% از 1.5 میلیون کارگران این منطقه، یعنی منطقه اورنج، مزدشون کمتر از این مقداره. به همین دلیل میزان فقر در کالیفرنیا 26%. این ثروتمندترین کشور جهانه، قدرتمندترین کشور جهانه، 1 تریلیون دلار خرج نظامی داره و همین طور دارن قطع میکنن پزشکیشون رو، بیمه پزشکیشون رو، مدیکید و مدیکیر و امثال هم رو. در پژوهش وسیعی که درباره هزاران کارگر با مزد پایین در دیزنیلند شده، اکثریت بزرگ آنها میگویند که مزدشون کفاف احتیاجات اولیه زندگی، احتیاجات اولیه زندگی، یعنی در فقرم. کالج اوکسیدنتال و اکنامیک ارتباط راوند تیبل پرسشنامه برای 17,000 از این کارگران فرستاده که اون وقت مثال میزنه. خانم برتولا ماها در اتومبیلش خوابیده، سپس با دوست پسرش آپارتمانی گرفتن و هر یک بین 20 تا 40 ساعت کار میکنن. اینا اکثرشون کار تمام وقت که ندارن، پیمانی هم قراردادی هم. ساعت 11 دلار هم حقوق میگیره. با این همه، با آنکه هر دو کار میکنن، به سختی میتوانن زندگی حداقل داشته باشن. یکی دیگه شون خانم پیترسون 27 ساله، ساعت 11.68 سنت مزد میگیره، 11.68 دلار، که امکان زندگی حداقلی با اون نیست و 2 ساعت رانندگی میکنه تا در منزل مادرش بخوابه. چیزی که 2 ساعت رفتش 2 ساعت برگشتش تو این ترافیک اعصابی براش میمونه. او میگوید من به مشتریان تبسم میکنم اما آنان از زندگی من خبر ندارن. من این خبرها رو که میخونم، بعضیا در ایران هستن میگن آه تو در امریکا هستی، داری کیف میکنی و از این حرفا، بیا ایران ببین چیه. مثل اینکه ما نمیدونیم که در ایران چی میگذره. منتها ما باید زندگی اینجا رو هم برای هموطنمون روشن بکنیم. ایران رو با امریکا نمیشه مقایسه کرد عزیزان. امریکا تمام ثروت‌های جهان رو اشتناس چاپ میکنه، جنس وارد میکنه، ثروت‌ها از همه جهان میاد اینجا. نظام سرمایه‌داری نمیذاره مردم همین کشور در رفاه زندگی بکنن. اکثریت بزرگ، یعنی به 1% و 99% یا 1% و 80% تقسیم شده. بحث ما روی امریکا نیست، روی نظام سرمایه‌داریه که دشمن همین مردم امریکاست. او میگوید من گاه 60 ساعت در هفته کار میکنم اما برای زندگی حداقل به 700 دلار در هفته نیاز دارم. امکان نداره بتونن 700 دلار در بیارن. بیش از 15% از این 15% از این کار کردن از کوپن غذایی استفاده میکنه. پس این یک وجهه. میخواستم عرض بکنم که مسئله بمب‌های اتمی و ارتش و 800 پایگاهی که امریکا در سراسر جهان 1,000 تا واقعا در 180 کشور داره، اینا نمیتونه یک امپراتوری یا یک کشور رو نجات بده. باید مثل ایران، ایران به قول محسن رضایی در اومده گفته که ممکنه ما در خارج کلی هارت و پورت میکنیم، از داخل داره فرو میپاشه. کشور اربابشون هم همینه که در واقع در خارج چنگال هاش داره کار میکنه، یکی پس از دیگری کشورها رو از پا در میاره، ولی در داخل چی داره میذاره؟ اینه. حالا من مقاله دیگه که فقر در امریکاست فرصت نیست که من بخونم. بنابراین میرم روی بحثی که قبل از این که من وارد بحث هر شبه دیگه این مقاله رو برای عزیزان بخونم، بخشایش رو در واقع دلم میخواد چند تا کتاب رو و وارد یه بحث دیگه دارم میشم. به سرعت باید چون وقت میگذره. بعد شبه دیگه چند تا کتاب باید نشون بدم و قبل از اینکه وارد این یه بحثی رو احتیاج داره، به توضیحاتی این مقاله احتیاج داره. فرزاد ممکنه لطفاً هر شبه که این کتابا یکی یورو سنتریزم یا اروپا محوری که سمیر امین نوشته، اینا جزء کتابایی نیست که من توی سایت ام به اصطلاح mmohit.org عزیزان میدونن در حدود 40 تا 50 تا کتاب اونجا گذاشتن، اینا فکر نمی کنم جزش باشه، مال سمیر امین. بعدیش هر شبت که یکی دیگه مال ادوارد سعید هستش، اورینتالیسم یا شرق شناسان یا شرق شناسی. علت این که این کتابا رو نشون میدم در برابر این چند تا کتاب، هزاران کتاب راجع به اروپا محوری وجود داره که حالا خواهم گفت که چطور روشنفکرهای ایرانی ما هم چطور دنبال همین قضیه هم. بعدیش این رو دکتر دباشی، اصلا که حمید دباشی در جواب این آقای ژیژک پیشک اصلا که اونم یه اروپا محوره، Can non-Europeans think، آیا اونایی که غیر اروپایی هم اصلا میتونن فکر کنن؟ اصلا فکر دارن؟ آقای ژیژک یا شیشک. بعدیش هر شبت که این کتابیه که هر شبت که من ریزه نمیتونم و با خودم هم نیوردم، هر شبت کتاب فوق العاده جالبیه که الان بخشهایش رو من ترجمه کردم که شاید در هفته های آینده برای عزیزان بخونم، که راجع به اروپا محوری رو آقای جی ام بلاوت نویسندش، استاد جغرافیایی جغرافیا در دانشکده عرض شود ایلینویز، دانشگاه ایالتی ایلینویز باید باشه، استاد جغرافیا است. مرسی عزیز. نوم چامسکی رو من قبلا کتاب 501ش رو قبلا معرفی کردم، این هم جزی کتابایی که باید خونده بشه، کتاب مفصلیه که نشون میده واقعا فرزن بومیان امریکا چجوری بودن، خود جهان قبل از 1492 که در واقع اینا امریکا رو فتح میکنن اوضاع جهان چی بوده. البته من قبلش هم مرسی عزیز کتاب پال کندی رو معرفی کردم که صعود و نزول این کتاب ها. میدونیم که عرض شود اینا یا اروپا محوری فقط در بین در واقع نظریه پردازان غرب نیست، خود روشنفکرهای خودمون، ما چگونه ما شدیم، آقای صادق زیبا کلام، غرب چگونه پیش رفت، ما چگونه عقب افتادیم، آقای کاظم علمداری، دقیقا از همین تئوری های اینها استفاده میکنه که یا تئوری نژادیه یا اقلیمیه یا عرض شود که آب و هوا و باران و یا عرض شود که شیوه تولید آسیاییه و خلاصه به نوعی برای فرهنگیه، برای اروپا یه امتیاز خاص اینا قائلن که سایر اقوام و ملل ندارن. این یوروسنتریسم یعنی اروپا محوریه، یعنی اعتقاد دارن که در اروپا معجزه ای اتفاق افتاده که در کشورهای دیگه اتفاق نیفتاده. نوشته های همایون کاتوزیان عزیزان نگاه بکنن و ببینن که عرصبت که راجع به ایران و دلایل عقب موندنش، محمود سریع القلم که اخیراً یه مقاله مفصل نوشته، یه آدم تن مغز و استخوان فاشیست و نژاد پرست. بنابراین ما باید در این زمینه ها صحبت بکنیم و باید ببینیم واقعا اینطور هست یا نیست. بنابراین من هفته گذشته از بعضی متفکرین بزرگ خود غرب که آدم های واقع بینی هم هستن نقل قول آوردن، از آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش میگه غرب از جهت توسعه اجتماعی در مقایسه با امپراتوری آسمانی چین یک تازه به دوران رسیده است، یعنی یک لیت کامر هستش. بعدش من نقل قول دیگه از عصره که ساموئل هانتینگتون آوردم، چون اونم عرشبت در کتاب کشاکش تمدن هاست. غرب به خاطر برتری ایده هاش، فکرش، فرهنگش یا مذهبش، برای اینکه بسیاری از اینا مسیحیت رو برتر میدونن، بر جهان تسلط پیدا نکرد به این دلائل، بلکه به عکس به دلیل برتری آن، یعنی اروپایی ها در کاربرد زور سازمان یافته برتری پیدا کردن. که اینا مفصلا توی همین آخرین کتابی که نشون دادم که آقای بلاوت صحبت میکنه، میره به همون سالهای 500 سال پیش یا 600 سال پیش. اروپا در چه وضعی بوده؟ چین در چه وضعی بوده؟ هند در چه وضعی بود؟ ایران در زمان صفویه چه وضعی بوده؟ و اروپا در چه وضعی بوده؟ باید بدیم به اون زمان و باید بدیم چه اتفاقی افتاد. بنابراین غربی ها اکثرا این واقعیت را فراموش می کنن، ولی غیر غربی ها مثل بنده هرگز فراموش نمی کنن. که به چه دلیل؟ بنده بچه خوزستان هم و می دونم انگلیسی ها چه بر سر خوزستان بردم، چه بر سر دکتر مصدق بردم. بنده هیچ وقت فراموش نمی کنن. بنابراین اینا باید بدونن که ما فراموش نمی کنیم. حالا یکی چند تا نقل قول میارم که اینا مفاهیم اصلی این مقاله است به کتابایی رو که معرفی کردم. کشف امریکا و عبور از دماغه امیدنیک و رسیدن به هند شرقی بزرگترین رویدادهای مکتوب در تاریخ بشری هستن. که موقعی که اینا رفتن امریکا رو گرفتن، من یه جو بحثی داشتم، گفتم ایشون موقعی که کریستوف کولومب وارد عرصه‌ی جزیره هیسپانیولا شد، با شمشیر وارد شد، در حالی که بومیا اومدن نون و آب و سایر چیزها رو براشون آوردن. بعد این عزیز در اومد گفت که خب به خاطر اینه که کریستوف کولومب باهوشتر بود که با شمشیر وارد شد. اینا آدم های احمقی بودن که نون و آب و عرصه و چیزهای دیگر رو براش آوردن. اینا آدم های احمقی بودن. بهش گفتم حالا تاریخ چی ثابت کرده؟ آیا بومیا عقل سر بودن یا کریستوف کولومب شمشیر به دست؟ بومیا در صدد این بودن و زندگیشون طوری بود که هم طبیعت رو نگه دارن و هم انسان ها رو. آقای کریستوف کولومب و اعوان انصارش در قرون بعد چی کار کردن؟ آیا هم باعث نابودی با طبیعت و هم بشریت، یعنی هم طبیعت و هم بشریت رو در مسلخ سود سرمایه قربانی نکردن؟ کدومشون باهوش دارن؟ به هر حال اینا چیزایی که ما باید بهش دقت بکنیم، برای اینکه به خود مارکس کلی انتقاد هست که این همه در حقیقت ما میدونیم تا 1870 اروپا محور بوده و بسیاری از این نویسندگان حتی از مارکس هم نقل قول میارن، از جمله بعضی از چپهای مثل آقای عرشبت که منشور حکمت و امثال ها اروپا محور هم. در نتیجه میخواستم عرض بکنم که تا سال 1000 492 باید ببینیم اوضاع جهان چی بوده و بعد از اینکه اینا میرن و قاره عرصبت امریکا رو و بعد هند رو تسلط برش پیدا میکنن و بعد این همه ثروت ها رو به اروپا میارن، چطور این انباشت اولیه سرمایه باعث پیشرفت و جهش اینها میشه و بعد از اینکه این جهش رو خودشون انجام میدن چطور صنایع نطفه‌ای و تمام اون پیشرفت‌هایی رو که در شرق و جنوب بوده خرد و متلاشی و نابود میکنن. داستان از اونجا آغاز میشه. آندره گونتر فرانک هر شبت که میگه از لحاظ واقعیت تاریخ جهانی و توسعه این ثروت قاره امریکا بود که اروپا رو در به ازدیاد سهمش در گسترش تولیدی جهان که پایه آن در آسیا بود قادر کرد. ثروت‌های عظیم و خروارها، طلا و نقره که بومیا رو کشتار کردن، استخوناشون در اون معادن موند و اینا ثروت‌ها رو آوردن که به نفع سرمایه‌دارا تموم شد. برای اینکه باعث تورم شد، مزد کارگرها پایین افتاد، به فئودالا هم ضربه زده شد و در نتیجه به گزارشون از فئودالیسم به سرمایه‌داری یک جهش پیدا شد در اثر این ثروت‌ها. در حالی که کشورهای شرق تازه در مرحله‌ای بودن که می‌خواستن از فئودالیسم وارد سرمایه‌داری بشن و اینا به طور مؤثری جلوش گرفتن. در ایران خودمون چه کسی باعث قتل قائم مقام و بعدش امیر کبیر شد؟ هدف قائم مقام و امیر کبیر چه بوده؟ هدف سون یاتسن چه بوده؟ بعدش هدف دکتر مصدق چه بوده؟ آیا اینا گذاشتن؟ قوی شدن و باعث نابود کردن این نطفه ها شدن؟ نذاشتن که ما گذار بکنیم از فئودالیسم به طور مثل خودشون و وارد مرحله سرمایه‌داری بشیم. نقل قول دیگه، واقعیت این است که تا اواسط قرن 18 هند بزرگترین صادر کننده منسوجات بوده. اینا را حتی مارکس هم گفته. من توی جلد سومی که راجع به زندگی مارکس و دیدگاهاش نوشتم، در یه فصلش که هر شبه که زیر عنوان انباشت اولیه سرمایه توضیح دادم که خود مارکس متوجه شده که چطور اینا اومدن به هند رو به چه خاک سیاهی نشوندن، در حالی که هند تا قرن 18 انگلیسی ها می اومدن که چیزهای صنعتی رو، فنون صنعتی رو از اونجا یاد بگیرن. صادر کننده منسوجات بوده. در اواخر قرن 17 در انگلیس قانونی میگذره، قانون پولکسن یا عرصبت که جورج سوم یا حالا که هر کسی پارچه های فوق العاده لطیف و برتر چین، هند و یا ایران رو وارد انگلیس بکنه 200 پوند باید جریمه بشه. آقایان برای پیشرفت صنایع خودشون از قرن 17 تعرفه گذاشتن، ولی با زور نظامی چه تزارهای روس چه خود انگلیس ناوگانش در خلیج فارس تمام تعرفه ها رو نابود کردن که میخواست هم امیر کبیر و هم قائم مقام تعرفه بذارن جلوی صنایع خارجی و فرآورده های خارجی. مسئله خیلی ساده است. اگر ما به روز امروز میرسدیم که یه آدم خار قرون وسطایی مثل خمینی بیاد قدرت رو بگیره و کی پشتش بود؟ همین رو میخوان، داعش رو میخوان، طالبان رو میخوان. آقای محسن مقبل با شما این چیزها رو میفهمی؟ خوابید یا خودتون رو به خواب میزنی؟ خودتون رو به خواب میزنی؟ سرسپرده وطن فروشی؟ چین نیز به همین ترتیب از دوران کهن تولید کننده به صادر کننده هم حریر هم ظروف چینی عالی بود که در بازارهای جهان به فروش می رفت. جاده ابریشم به مدت بیش از 2000 سال جاده بازرگانی عمده بوده که از ناس و فراورده های چین رو هر شبت که نکته دیگه قبل از رشد صنعت ماشینی در بریتانیا چین و هند تولید کنندگان اصلی کالاهای صنعتی جهان بودند. برای پیشرفت انقلاب صنعتی نطفه‌ای در انگلیس لازم بود رقبای آن تا جای ممکن کنسا شوند. یعنی چه؟ یعنی صنایع نطفه‌ای آنها از بین بره. در چین چیکار کردم؟ جنگ تریاک رو عزیزان بخونم. در واقع چین و هند نزدیک به 2/3 کل فراورده ها رو فراورده های جهان رو تا قرن 18 تولید می کردن. همان گونه که مردم افریقا و بومیان امریکا بهای سنگینی برای انباشت سرمایه تجاری و تضعیف فئودالیسم در اروپا پرداختند، افریقا را تبدیل به شکارگاه کردند، میلیون میلیون افریقایی‌ها را به بردگی کشوندند در جزایر آنتیل، برزیل و سایر جاها و میلیارد میلیارد پول ساختند. تمام این ثروت‌ها به اروپا می‌آمد که همه اینا باعث این دوران مرکانتیلیسم بود، برای اینکه بتونن از فئودالیسم وارد سرمایه‌داری بشن و انقلاب صنعتیش را انجام بدن. بعد از اینکه این انقلاب رو کردن میبایست بقیه کشورها از ورودشون از فئودالیسم به سرمایه‌داری جلوگیری بشه و کردن این کارو و موفق شدن. به همین ترتیب تخریب تمام بالقوه صنعتی چین و هند نیز بهایی بود که برای ظهور صنعتی شدن انگلیس میبایست میپرداختن. بعد نکته دیگه فردریک لیست که الان در کشور خودمون هم فرشاد مؤمنی هم ابراهیم رزاقی هم حسین راغفر هم سایر اقتصاددانان ملی ما از فردریک لیست مرتبا کسی که باعث شد در حقیقت عرصبت که بیسمارک جلوی صنایع برتر و فراورده های برتر انگلیس رو بگیره و در نتیجه انقلاب صنعتیشون رو در قرن 19 آلمان انجام بده. ما نتونست. فردریک لیست در کتاب سیستم ملی اقتصاد سیاسیشون انگلیس ها رو به دلیلی به این دلیل که هنگام جبران عقب موندگی خودشون اون قوانین شداد قلاص رو بستن در برابر فراورده های برتر کشورهای دیگه از جمله ایران و چین و هند، از سیاست های حمایت از صنایع داخلیشون استفاده کردن و پس از آن که به کارخانه جهان تبدیل شدن آقایان، سیاست لیبرالیسم و تجارت آزاد حالا باید دروازه کشورهای دیگه باز بشه در پیش گرفت. فردریک لیست تو کتابش انگلیس رو به ریاکاری متهم میکنه. به همین ترتیب کشورهای در حال صنعتی شدن اصلی قرن 19 یعنی امریکا، آلمان، ژاپن هنگام جهش اقتصادی خودشون چه کار کردن؟ تعرفه گمرکی گذاشتن. عرصبت که آشکارا سیاست بازار آزاد انگلیس رو رد کردن هم آلمان هم ژاپن. عرض شود که به هم امریکا به عزیزان عرض کردم که لینکل تعرفه گذاشت جلوی کالاهای انگلیسی و از اون موقع انقلاب صنعتی امریکا در 1860 آغاز و از انگلیس رد جلو. در واقع در این هنگام ژاپنی ها اصطلاح عرشبت بازار آزاد به اصطلاح عرشبت اینو رایج کردن، به اصطلاح جهش اقتصادی خود، برای جهش اقتصادی خودشو جلوی به اصطلاح کالاهای دیگه چیز گذاشتن، تعرفه گذاشتن. به قول پل باران، کشورهایی که در چنبره سیستم سرمایه‌داری در حال گسترش غرب گرفتار آمدند، خود در مرحله افول فئودالیسم بودند. اینا رو مفصل به عزیزان عرض بکنم که این روشنفکرهای سرسپرده غرب ما تحت تأثیر کتاب دبلیو دبلیو راشتوف هستند، که خودش میگه این یه کتاب ضد کمونیستیه به قول خودش، یا ضد سوسیالیستیه، مراحل رشد و توسعه رو توضیح میده که در حقیقت تئوری وابستگیه. ما میدونیم جز مشاورین اصلی کندی بود دبلیو دبلیو راشتوف. در برابرش کتابی که قبل از اون در سال 1957 بیرون اومد، عرشبت که The Political Economy of Growth یا اقتصاد سیاسی رشد پلباران هستش. هر دوی این کتاب ها رو باید بخونیم و ببینیم کدومش انسانی تره و به درد ما میخوره. به قول پلباران، کشورهایی که در چنبره سیستم سرمایه داری در حال گسترش غرب گرفتار آمدن، خود در مرحله افول فئودالیسم بودن، از جمله ایران، و از این رو از پلیدی های هر دو سیستم که هنوز ایران داره رنج میبره. هم یه سیستم قرون وسطایی داره، ولایت فقیه، تو بعضی ها میگن ایران کشوری سرمایه داری، که من اتفاقا تو اون مقاله میخوام نشون بدم آیا واقعا ایران کشور سرمایه داریه. به علاوه سلطه امپریالیست اینا دچار رنج شدن. ذکر این نکته ارزش دارد حالا که ژاپن یعنی تنها کشور آسیایی هین سلطه غرب بر کشورهای دیگر، باید ببینیم اینایی که مثل آقای مکس وبر که میگه این یک خصوصیت اروپایی و پروتستانیزمه، که همین اصلاح طلبها تحت تأثیرش هم، همین مکس وبر، آیا واقعا اینطور؟ پس ژاپن چطور شد؟ ژاپن پروتستان ها؟ ژاپن یعنی تنها کشور آسیایی هین سلطه غرب بر کشورهای دیگر چطور شد که صنعتی شد و توسعه یافت؟ از چه چیزی استفاده کرد؟ از نداشتن منابع طبیعی سود برد و در نتیجه از مستعمره شدن جان سالم به در برد و این پدیده به اون کشور فرصت نفس کشیدن داد تا بتواند اقتصاد و ارتش قدرتمندی برای محافظت از کشورش، درست موقعی که انقلاب میجی در قرن 19 در ژاپن اتفاق میفته، هم امیر کبیر و هم قائم مقام میخوان همین کار رو بکنن که انگلیس نابودشون میکنه، یعنی نقش در نابودیشون داره و سپس خود به کشوری امپریالیستی تبدیل میشه. من اما برای رشد بعدی ژاپن با اقتصاد صادراتیش بازم بعد از جنگ دوم جهانی احتیاج به بازار داشت که امریکا برای کمک به ژاپن دروازه‌هاش رو به روی کالاهای ژاپنی باز کرد، که باز به ژاپن کمک کرد. هر شبت که به سالهای پایانی دهه 90 که میرسیم، شوروی این ابرقدرت سابق به کشوری عظیم و ناتوان تبدیل شد. بحث این مقاله عبارت از اینه که یه نشینی داره میاد میگه چین این نیست که میخواد از غرب دوباره یاد بگیره، تقلید بکنه، امثال هم داره به عظمت سابقش داره میگرده، برمیگرده و یه تازه وارد نیست، بلکه داره ابداعات و اختراعات و نوآوری های جدیدی داره به وجود میاره. و این مسئله به ملی‌گرایی روسیه دامن زد کاملا. پاره پاره شدن یوگسلاوی و تغییر رژیم در بلگراد زنگ بیداری و به خود آمدن بخش وسیعی از نخبگان روسیه را به صدا در آورد و موجب تغییر شیوه تفکر در کرملین به رهبری ولادیمیر پوتین شد. بعد آخرش من با این تموم میکنم، برای اینکه وقت منم داره، نتیجه‌گیری این مقاله که عزیزان میدونن این مقاله رو من از مانتی ریویو گرفتم و دو نفر پروفسور دانمارکی، یوهانس شمید و ژاک هرش نوشتنش، عرشبت که در مانتی ریویو هفته قبل و ماه قبله. عصر اتلانتیسیست دارد به پایان خود نزدیک می شود و نظام چند قطبی جدیدی در حال ظهور است. خودآگاهی نخبگان در دهلی، پکن و مسکو بر موقعیت و موزه خود نه تنها به عنوان قدرت‌های بزرگ اقتصادی بلکه به عنوان رهبران امور جهانی تأکید دارند می کنند. نطق پوتین عرشبت که شی جین پینگ چیه؟ و حتی هم حالا اون داستانش جداست. در آینده این چین است و نه ببرهای کوچک آسیا و یا قازهای پرنده ژاپن که اونم پیشنهاداتی داره، یا عقاب امریکا که سرنوشت آینده کناره اقیانوس آرام را رقم خواهد زد. نه تنها اقیانوس بلکه بشر را رقم خواهد زد. وقت من تمام این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. راجع به هر کدوم از این کتاب ها صحبت خواهم کرد. فرزاد جان خیلی ممنون. شبت که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به تلگرام که من عرشبت که بخش آخر نطق پوتین رو هم اونجا گذاشتم عرشبت که، و بعد به سایت mmohit.org صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.